هشتگ خبر. دسترسی معاملگران متخلف بسته می شوند. مدیر امور اعضای بورس به تشریح چند تخلف در بازار سرمایه و موارد تنبیهی آن پرداخت. علی بهشتی در خصوص بسته شدن کتها و اعمال محدودیت برای کتهای سهامداری و معاملگرانی که در بورس اقدام به سفارش چینی و انجام دستورهای نامتعارف می کنند گفت بیشترین موارد تخلف از جانب معاملگران آنلاین و شرکت‌های کارگزاری مربوط به سفارش‌های کمتر از 500 هزار تومان است، در حالی که از قبل غیرقانونی بودن این موضع توسط مقام ناظر اعلام شده بود. وی اضافه کرد با انجام این تخلف کد‌های سهامدارانی که مستقیم و از طریق درگاه‌های آنلاین اقدام به معامله می کنند حدود 10 روز کاری و نیز برای معاملگران فعال در کارگزاری ها حداقل 5 روز بسته می شود. البته با توجه به نوع تخلف این تعداد روزها ممکن است بیشتر هم بشود.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در مقداری 14000 تومان تعیین شد.
هر نسبت الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
نوت خودروساز مهم ایران حدود 25-30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
روی خط بازار.
شنونده برنامه روی خط بازار هستید، برنامه‌ای که به صورت خبری تحلیلی تقدیم شما عزیزان میشه هر روز از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 10. خب دهه مبارک فجر رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. همونطور که از ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم، گفتگوی ویژه امروزمون اختصاص داره به دستاوردهای دهه فجر و قرار هستش که با آقای سعید زرندی معاون طرح برنامه وزارت صنعت و بدن تجارت درباره دستاوردهای این وزارتخونه صحبت بشه. آقای کلیمی هم اینجا هستن. قبراب و سرحال. سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. خانم حسین دخت، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد.
سلامت باشین. خب از ابتدای هفته فکر میکنم در مورد این موضوع صحبت شده.
بله،
یه توضیح مقدماتی بهمون میدین؟
خب من اگه زبدی مقدمی رو خدمتتون عرض کنم تا بعد انشالله در خدمت جناب دکتر زرندی باشیم، معاون محترم وزارت صنعت معدن و تجارت. همونطور که در جریان هستین، خانم حسین دخت سال 1399 توسط مقام معظم رهبری به نام جهیز تولید نامگذاری شده. دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی همونطور که در جریان هستیم با این حوزه ارتباط دارن، اما واقعیت این هست که در این بین وزارت صنعت معدن و تجارت نقش مهم و تأثیرگذار و مستقیمی رو توی این حوزه داره. خدمتتون عرض کنم که مرسوم هست به مناسبت دهه مبارک فجر سازمان‌ها و دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد اقدامات خودشون رو تو بخش‌های مختلف بازگو می‌کنن تا مردم هم با این فعالیت‌ها بیشتر آشنا بشن. ظاهراً جناب دکتر سعید زرندی هنوز نشده.
بله بیان در این باره باشون صحبت بکنیم.
انشاءالله من فقط چند تا نکته اگر اجازه بدین خدمت شما عرض کنم، چند تا از سرفصله‌ای که حالا تو این حوزه اقدامات خوبی در خصوصش انجام شد تا انشاءالله ارتباط برقرار بشه با آقای دکتر زرندی. یکی از نکاتی که من حالا انشاءالله خواهم پرداخت به این موضوع، موضوع تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هست. همونطور که در جریان هستین تو کشور ما بیش از 90% از منابع مالی مورد نیاز بخش تولید توسط بنگاه‌ها تامین میشه که این موضوع به حال مشکلات و حواشی خاصی هم داره.
ظاهراً راجع به همین موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر سعید زرندی، معاون طرح برنامه بزنس و داده تجارت، که رو خط تلفنیمون هستن. آقای دکتر زرندی سلام بر شما.
سلام علیکم، از سلام در خدمت شما و
سلامت باشه. آقای کلیمی در خدمتتون هستم برای این گفتگو.
زنده باشید. آقای دکتر زرندی منم سلام و خدا قوت میگم خدمت شما و خوش آمد میگم حضورتون در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد. آقای دکتر، مرسوم هست معمولا به مناسبت دهه مبارک فجر سازمان ها و دستگاه ها حالا به صورت تیتروار گزارش از عملکرد و اقدامات خودشون برای مردم بازگو میکنن. میخواستم به عنوان اولین سوال اگر امکان داره تیتروار اشاره بفرمایید به برنامه‌هایی که تو دهه مبارک فجر مشخصا دارید تا ان شاءالله بقیه سوالا رو خدمتتون عرض کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض تبریک دارم خدمت شما و شنوندگان خودتون ایام دهه فجر رو. خب قاعدتا در دهه مبارک فجر همکاران ما در استان‌های مختلف حضور دارن و ان شاءالله برنامه‌هایی رو خواهیم داشت. این موضوع ما مهمترین بخشی که در واقع داریم برای بحث افتتاح واحدهای تولیدی هستش که در ایام دهه فجر مد نظر داریم.
بله،
برآوردی که شده تقریبا 67 طرحی که سرمایه‌گذاری بالای 40 میلیارد تومان داشتن رو انتخاب کردیم در ایام دهه فجر در استان‌های مختلف که سرمایه‌گذاری نزدیک به 60000 میلیارد تومان و اشتغال 15573 نفر رو این طرح‌ها در واقع در انشالله با آغاز کارشون به در واقع ایجاد میکنن که در ایام دهه فجر برآورده شده که تعدادی از اینها تو همین 10 روز انشالله افتتاح بشه و انشالله تا پایان سال هم باقی مانده‌شون رو بتونیم افتتاح داشته باشیم.
بله آقای دکتر، میشه بفرمایید این سرفصل این پروژه‌ای که قرار انشالله به بهره برداری برسه مشخصا حالا مهم باشه تو چند تا حوزه رو بفهمن که تو چه بخشی هست؟
ما 29 تاش تو حوزه صنایع معدنیه.
بله،
تو حوزه در واقع پایین دست نفت و پتروشیمی در واقع 12 تا هم تو این حوزه است. در واقع چون عمدتا طرح بزرگ ما هستن تو این، بعد بقیش هم در واقع تو حوزه‌های مختلف فراهمه. تو استان ها ما تو 8 تاش تو استان کرمانه.
بله،
6 تاش در استان زنجان، 7 تا در خراسان رضوی هست، آذربایجان شرقی هم 6 تا. تقریبا اینا بیشترین تعداد یزد هم 6 مورد که حالا برنامه‌ریزی شده که بعضیشون ان شاءالله با حضور ریاست محترم جمهوری توی همین یک دو هفته ان شاءالله افتتاح خواهیم کرد، بعضیش با حضور وزیر محترم، بعضیش هم معاونین تو استان‌ها خواهند رفت و ان شاءالله افتتاح این طرح‌ها رو خواهند داشت.
بله آقای دکتر زرندی، قبل از اینکه ارتباط برقرار بشه من یه اشاره‌ای داشتم به وضعیت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید. خب همونطوری که از افلی استحضار داریم به حال تو این حوزه مشخصا اشراف هم دارین شما، تقریبا بیش از 90% منابع مالی مورد نیاز بخش تولید تو کشور ما توسط بانک‌ها تامین میشه. خب می‌دونید که به حال این وابستگی بیش از حد واحدهای تولیدی به نظام بانکی اشکالات و حواشی زیادی هم داره، در صورتی که اگه ما سایر کشورها رو بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که عمدتاً از راه‌های جدید و روش‌های نوین استفاده می‌کنن برای این موضوع. می‌خواستم ببینم که مشخصاً معاونتی که حالا از اتالی مسئولیت اونجا رو دارین برنامه خاصی دارین برای اینکه به حال این بند از بای تولید کنندگان رها بشه و بریم به سمت تامین منابع از روش‌های جدید.
ببینید موضوع تامین مالی همچنان که شما اشاره کردید شاید کلیدی‌ترین موضوع در فعال بودن واحدهای صنعتی است و اینکه توسعه سرمایه گذاری است. خب ما یک دغدغه ای رو داریم که یک بعد واحدهای موجودمون بتونن از ظرفیتشون استفاده کنن و فعال بمونن، دو بتونیم سرمایه گذاری جدید کنیم. در هر دوتاش یه بخشیش در واقع وابسته به سیستم بانکی کشور بوده و سیستم تأمین مالی بوده. ببینید موضوع نقدینگی و تأمین مالی تقریبا مثل گردش خون در بدن انسان میمونه. اگه گردش خون نداشته باشید بالاخره نمیتونه اون جسم سالم بمونه و زنده بمونه و حرکت کنه. این دغدغه شاید از وقتی که من یادم میاد موضوع بین تولید و بانک ها بوده. ما کاری که در واقع اومدیم بررسی کردیم، اولا یه تحلیلی دادیم که اگه فقط تولید بخواد اندازه سال قبل بتونه کار کنه 600 هزار میلیارد تومان باید نقدینگی داشته باشه در قالب سرمایه در گردش فقط بتونه خودش رو حفظ کنه. این غیر از سرمایه گذاری جدیده. شما میدونید اگر اقتصادی میخواد سرپا بمونه و برای آیندگان نفت داشته باشه باید توی سرمایه گذاری سنگین صورت بگیره و به نوعی تشکیل سرمایه هست که میتونه جهت بده به آینده اقتصاد کشور. خب ما توان سیستم بانکیمون شاید در بالاترین حالت 300 هزار میلیارد تومان باشه، تسهیلاتی که بتونه به سیستم در واقع به تولید پرداخت کنه. ولی یه گپ بزرگی داریم. همیشه این گپ هم در واقع یا مردم رجوع میکردن به بازارهای غیر رسمی یا مشکلات دیگه داشتن. ما کاری که داریم انجام میدیم یکی این که همراهی و همکاری بیشتر با بانک ها و جهت دهی به منابع بانک هاست که حالا اگه وقت شد توضیح میدم به شما. ما صنایع پیشران حوزه صنعت رو مشخص کردیم و اون رو مبنای کار قرار دادیم. کار مهمی که در واقع توی این یک سال و نیم گذشته در واقع ما مد نظر قرار دادیم و فکر ما الحمدلله و توفیق الهی هم همراه بوده، این که ما تولید رو وصل کنیم به بازار سرمایه، یه جور به سرمایه های سرگردان مردمی وصل کنیم. من فکر کنم این جهتی که در واقع رفتیم میتونه یک باقیات سالات برای آینده تولید کشور و برای حوزه سرمایه گذاری داشته باشه. ما تقریبا نزدیک به یادم مثلا من ما سال قبل کمتر از تعدادی شرکت بزرگ در بازار سرمایه نداشتیم و یا نکته مهمتر این که اصلا شرکت ها علاقه ای به حضور سمت بازار سرمایه نداشتن. ما وقتی دعوتشو میکنیم بیا اینجا تامین مالیتون از این طریق ما انجام بدیم، میشه این ابزارها هست، هم بلد نبودن خیلی از واحدها، همین که اصلا جذابیت نداشت به دلایل مختلف که حالا خارج از حوصله این بحث هست. ولی کن از همکار فرهنگ سازی شروع شد از سال گذشته، همین که بالاخره یه سری قوانین تشویقی رو آمدیم بررسی کردیم، الان الحمدلله داره بین حوزه تولید و بازار سرمایه یک ارتباط خوبی شکل میگیره. بررسی های ما نشون میده که ما اومدیم در گام اول تمرکز کردیم روی شرکت های بالای 100 نفر، شرکت های بزرگ. 375 شرکت امروز در واقع تو این فرایند اتصال به بازار سرمایه قرار گرفت. این عدد عدد بزرگیه. ما شاید من یادم یک سال و نیم پیش این عدد زیر 20 تا شرکت بود که ابراز علاقه داشتن. غیر از ببینید ما چند تا شرکت بزرگ داشتیم مثل معدنی ها، مثل فولادی ها، مثل خودروساز ها، مثلا 10-15 تا بودن از سالهای قبل تو بازار سرمایه حضور داشتن. ولی از یه جایی به اونورتر همه در واقع الان ما شروع کردیم داریم شرکت های جدیدمون رو مثلا به عنوان یک جهت جدید میاریم تو سمت در واقع بازار سرمایه. دو تا اتفاق داره میفته. خب ما الان یک دنبال اینیم که اینا بیان خودشون تو بورس عرضه کنن، از بخشی از سرمایه مردمی بتونن تو افزایش سرمایه هاشون استفاده کنن.
بله.
خب مزیتی که داره اقتصاد ایران شفاف میشه، یعنی ما واقعا اگه هر چیزی بتونیم تو بورس بریم میتونیم تو یک اتاق شیشه‌ای به مردم وضعیت تولیدمون رو نشون بدیم، گردش شرکت هامون رو، وضعیت رو حداقل از یک فضای مبهم به یک فضای شفاف تبدیل میکنیم که یکی از استراتژی‌های جدی ما بود. نکته دومی که یه فرصتایی تو بازار سرمایه هست که تقریبا عمده واحدا نمیدونستن، اونم بحث انتشار اوراق‌های مختلف بود که برای حوزه‌های هم سرمایه‌گذاری ثابت هم سرمایه‌گذاری در گردش انجام میشد. 7-8 اوراق رو هدف گذاری کردیم با همکارای سازمان بورس. ما سال گذشته کلا 2500 میلیارد تومان اوراق تونسته بودیم برای واحدها، اونم واحدهای بزرگ، یعنی مثلا گلگوهر، نمیدونم مبارکی،
که ظاهرن 25% بیشتر سهم واحدهای صنعتی نبوده های دکتر، درسته؟
2.5%
2.5% عوض میخوام.
بله
بله،
2.5% از کل، یعنی ما 100 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشتیم که شاید بالا با 90 هزار میلیارد تومانش هم دولتی ها بودن و دستگاه عمومی بودن. ما امسال اومدیم شروع کردیم که نه، از این ظرفیت باید تولید استفاده کنه، بیاریم به سمت بازار سرمایه. الان در واقع تا اونجا که آخرین گزارشاتی که تو ذهنم هست 8200 میلیارد تومان در واقع اوراق منتشر شده امسال.
بله.
امید داریم اگر یه گشایشی تو این فرآیند ضمانتشون اتفاق بیفته ما امسال 20000 میلیارد تومان تا پایان سال رد کنیم. این اتفاق شاید عدد 20000 میلیارد تومان در برابر نیاز ما خیلی عدد کوچیکی باشه، ولی این یک جهت جدیدی است که الحمدلله تونستیم از سال گذشته این رو باز کنیم و با یک سرعت شاید تا الان نسبت به پارسال نزدیک 4 برابر شده. ما امید دارم این رو ما تا پایان سال به 8 برابر بتونیم برسیم، چون خیلی از این شرکت‌ها فرآیندش طی شده و منتظر در واقع اون مراحل انتهایی هستن که اجازه انتشار اوراق بدن. حالا شاید برای بینندگان این موضوع رو سوال کنم، من یک کیس رو بگم به شما. مثلا یه شرکت خودروسازی قبل از عید استانداری که از استان به من زنگ زد که یه بخش خصوصی ها این اگه الان بهش تامین مالی نشه حتما به مشکل کارگری میخوریم، شرایط به هم میریزه. ما با بانک مرتبطش چندین جلسه گذاشتیم، مشکل این دوتا گروه رو نتونستیم حل کنیم با مجموعه بانک. بانک ملاحظاتی داشت، میگفت یه سری تعهدات قبلیشون انجام نشده، ولی ما دعوت کردیم بردیم به سمت بازار سرمایه. این دوره آموزشی، این اصلاح ساختارهای مالی خیلی موضوع مهمی که گیرایی که ما واقعا نمیتونیم شرکت همونو بگیم به راحتی میتونیم ببریم، ساختارهای مالی متناسب تکنولوژی تولید رشد نکرده. این اتفاق افتاد. خب واقعا همون شرکت در سه مرحله 3-200 میلیارد تومان در واقع انتشار اوراق داشت، در کمتر از 2-3 روز پول جمع کرد، پولش رو برد تو تولید و تولیدش راه افتاد، تونست اقتصادشو بده و این فرآیند داشته باشه. این ظرفیتی است که ما داریم ان شاءالله برنامه‌ریزی کردیم و به طور جد امید داریم که اگر به دنبال رشد تولید هستیم ابزارهای نوین هم باید توزیع مالی داشته باشیم، که حالا ان شاءالله اگر وقت بود یه بار کامل‌تر سایر اقلام مثل اوراق گام و غیره رو هم و کارهایی که انجام دادیم رو مفصل.
اتفاقی دکتر من می‌خواستم الان به همین اوراق گام اشاره کنم، چون اشاره داشتیم به موضوع انتشار اوراق. یکی از اقدامات خوبی که حالا از زمانی که شما تشریف آوردین اجرا شده و به خوبی هم داره پیگیری میشه موضوع اوراق گام هست. من پیگیری هم که میکردم بسیار تولید کنندگان هم نظر مثبتی داشتن. اگر امکان داره یه اشاره هم به موضوع اوراق گام بفرمایید که از چه طریقی میتونن واحدهای تولیدی از این شرایط استفاده بکنن.
بله ببینید، ما موضوع اوراق گام موضوعش یه مقدار من بگم خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است. یه زمانی از 10 تا در واقع تولید کننده هر کدوم جنس رو به واحد بعدی بعد بده، اون پول رو بگیره، بعدی باز سمت واحد بعدی بده که جنس رو نیمه ساخته در واقع تکمیل کنن تا این برسه انتهای خط. ما توی مدل قبلی هر 10 تا بازیکن یا هر 10 تا بازیگر این فرایند می اومدن یک بار مستقیم از بانک وام می گرفتن، می رفتن سرمایه درگردش انجام می دادن الی آخر. توی این فرایند جدید یک بار ابتدای خط یک اعتباری رو تو سیستم بانکی تعریف میکنیم، یک اوراقی معادل اون در واقع اعتبار به نفر اول ابتدای این خط که باید زنجیره رو تأمین کنه به عنوان خریدار در واقع داده میشه. این اوراق رو به نفر بعدی میده، جنس رو میگیره. این اوراق همینجوری میتونه تو زنجیره بچرخه، یعنی این باعث میشه حجم نقدینگی به شدت پایین بیاد، ضمن این که بانک ها با منابع کمتر میتونن یک تعداد بیشتری رو در واقع تأمین مالی کنن. خب این کار یه از چند سال قبل در واقع توسط که شرکت های خصوصی و یکی از بانک ها شکل گرفته بود، این موضوع رو توسعه دادیم و پیگیری کردیم در مجموع بانک مرکزی.
ما دکتر یک دقیقه بیشتر زمان ندهیم اگر
بله در مجموع بانک مرکزی هم این موضوع جلو رفت. الان دیروز ما نشسته با انجمن در واقع نساجی و فرش ماشینی رو داشتیم، حوزه خودروسازی رو داشتیم که این میتونه یک کمک هم برای تولید باشه هم برای سیستم بانکی باشه که بتونیم انشالله این موضوع رو داشتیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
خب یه توضیح بدم که ما گفتگوی ویژه امروزمون در مورد دستاوردهای دهه فرج بود و خدمت آقای دکتر سعید زرندی معاون تحقیق برنامه وزارت صنعت معدن تجارت بودیم و به این ترتیب آقای تعلیمی صحبتی نداریم.
من خیلی خوشحالم صحبت کامل جامعه بود تاسو دکتر.
از شنوندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خداحافظ.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه سراسری رادیو اقتصاد میشنوید. ساعتم الان 11:20 است. با ما با ادامه این بخش از برنامه ها تا ساعت 14 همراه باشید.
به روایت تاریخ، تا همین 200 پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنن. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
برای گذراندن یک آخر هفته شاد در بزرگراه اقتصاد با ما هم سفر شوید. پنجشنبه ها ساعت 17:00 تا 18:30. برنامه بزرگراه اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد، موج ام، ردیف 98 مگاهرتز.
چراغ خانه، برنامه‌ای در راستای معرفی مشاغل خانگی. چراغ خانه نور امید رو در دل شما هموطنان عزیز روشن میکنه. درود بر تو که برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده دست روی زانوهای خودت میذاری و میگی یا علی. چراغ خانه جمعه ها ساعت 22 از شبکه رادیویی اقتصاد. اینجا چراغی روشن است.
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در تولید ساندویچ پانل ها و توجه مهندسان و طراحان به ویژگی های منحصر به فرد این محصول، تحولی عظیم در ساخت خانه های پیش ساخته و کانکس ها و موارد استفاده از آن ایجاد کردیم. در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
شب قضا چی بخوریم راستی، همه چی حاضره توی پاسی، سفارش بدی برات میارن هر چی میخواستی، همه چی حاضره توی پاسی، هر چی که تو میخواستی حاضره توی پاسی، تن عالیه جوجه هاش با خوشکسیه برنجاش، خوشمزدگی کتلتاش و خوشنگیه خورشتاش، چیکن و نگت مرغوبش حق را داره تولیس محبوبه، سوپای خوب و بی نظیره، جلو مهمونا خوبه باز بدیمش.
سالم بخور، سالم زندگی کن. گروه صنایع غذایی فارسی.
کارخانه 21 بیضا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیضا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل های فولادی را تامین کنیم. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت، با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصانقاط دنیا افتخار دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
لذت دیدن فوتبال با تخمه بخشی خیلی بیشتره. مزه لیمو با تخمه بخشی یه مزه رویاییه. مگه میشه بری بیرون و طعم به یاد موندنی گلپر با تخمه بخشی یادت بره؟ اگه دنبال سادگی هستی، فقط ساده نمکی بخشی، تخمه های آفتابگردون بخشی. تخمه های آفتابگردون بخشی.
ویرام طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران. تولید کننده کلید و پریز های شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. اما در